خب عزیزان صدا و تصویر رو دارید؟ خب خدا رو شکر. خاطرتون هست جلسه گذشته چی کار کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب ما جلسه گذشته یک ورودی پیدا کردیم به عالم ملکوت و با این غزل زیبا جناب حافظ به ما یادآوری کرد که علاوه بر ملک ملکوت هم وجود داره. در مورد موجودات ملکوتی که حافظ به اونها میگه ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، و جالب تر اینجاست که حافظ می‌فرماید این موجودات ماورایی، این موجودات ملکوتی با من راه نشین باده مستانه زدند. ببینید انسان اگر زهر چه رنگ تعلق پذیرد جدا بشه، به مقامی میرسه که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت باهاش باده مستانه میزنند. اونها میان هم نشین میشن. نکته جالبتر اینجاست که نمیگه من با اونها باده مستانه زدم، بلکه میگه اونها اومدن با من باده مستانه زدند، با من راه نشین باده مستانه زدند. یعنی باز محور انسان هست، انسانی که از عالم ماده، از طبیعت رها شده، وجود ملکوتی پیدا کرده، ذهنش رو درگیر اختلافات و مسائل مربوط به عالم ماده نمی کنه، رهاست، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده، متوجه شده، فهمیده که قصر عمل سخت سست بنیاد است، به همین خاطره که به دنبال باده می گرده، چون می دونه که بنیاد عمر هم بر باد است. بعد عمل کرده به آنچه که فهمیده، عمل کرده و وجودی پیدا کرده، جایگاه و مقامی پیدا کرده که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت اومدن با او باده مستانه زدند. خب انسان یک همچین موقعیتی داره. سعی کنیم بچه ها در زندگیمون بر روی کارهامون، حتی کارهای به ظاهر ساده و معمولی روزمره، هدف گذاری کنیم. یکی از اموری که میتونه ما رو به این مقام برسونه، یکی از اموری که میتونه، یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک کنه که موفق باشیم، مهارت هدف گذاری هست. هدف داشته باشیم از انجام کارامون. الان جناب حافظ به ما یک مقصدی رو نشون داده به نام ملکوت، یک مسیر ماورایی به نام ملکوت. ما بیایم کارهامون رو هدف گذاری کنیم. هر کاری که انجام میدی، هر کاری، حتی وقتی غذا میخوری، وقتی درس میخونی، وقتی میخوابی، وقتی با یکی دوست میشی، وقتی با یکی قهر میکنی، وقتی جایی میری، وقتی جایی نمیری، با کسی حرف میزنی، با کسی حرف نمیزنی، هر کاری که انجام میدی، از خودتون بپرسید برای چی این کارو من دارم انجام میدم؟ هدفم چیه؟ هدف ببینید واقعا هدفتون چیه؟ بعضی از انسان ها هستن که اصلا هدف ندارن، همچون به صورت روزمره صبحونه میخوره، نهار میخوره، مدرسه میره، میاد، دستشویی میره، میخوابه، با این دوست میشه، با اون قهر میشه، اصلا هدف نداره، نمیدونه چرا بی هدف داره زندگی میکنه. انسانی که بی هدف زندگی میکنه تو همین عالم طبیعت، در این سراچه ترکیب گیر میکنه و گفت تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ هدف داشته باشیم. بعضیا بی هدفن، بی هدف زندگی میکنن، اما بعضیا هدف دارن. مهارت هدف گذاری اگر همراه با تفکر باشه، همراه با اندیشه باشه، بهش میگن همت. همت که انسان رو به حرکت در میاره، که حافظ میگه وقتی هم میخوای هدف گذاری کنی فکر و اندیشه همراهش باشه، یعنی همت میخوای داشته باشی، همتت رو به چیزهای کوچیک معطوف نکن، همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. یعنی در واقع حافظ به ما میگه وقتی میخوای هدف گذاری کنی، ببین اون هدفت چیه. اگر هدفت دنیاییه، هدفت مادیه، چون که دنیا قصر عمل سخت سست بنیاد است، اون هدف تو هم سخت سست بنیاد است. یه جایی زمینت میزنه، یه جایی رهات میکنه. حتی بچه ها در دوستی هاتون سعی کنید دوستهایی رو انتخاب کنید که شما رو به ملکوت برسونه، کسانی که با ملکوت آشنا باشن، نه کسایی که فقط دنبال پول و مال و ثروت و خوشی و خوشگذرونی و بخور و بپاش. و کسی که همتش بلند هست افراد و انسانهای بلند همت به ماورای عالم ماده فکر میکنن، ملکوتی فکر میکنن، ملکوتی میاندیشند، هدف گذاری هاشون رنگ و بوی ملکوتی داره. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. همت رو ما دو جور میتونیم به دست بیاریم، چون بعضیا که بی همتن، همت ندارن اصلا. حالا اونهایی که همت دارن، همت رو دو جور میتونیم به دست بیاریم. یه بخش از همت به خود ما برمیگرده، یعنی باید تمرین کنیم هر روز روی کارهای جزئی و روزمرمون هدف بذاریم، بعد یک کمی وقتم بذاریم تفکر کنیم، اندیشه کنیم، این هدف گذاریمون اندیشمند باشه. این یه همت هست، یه بخشی از همت با تلاش و کوشش و برنامه ریزی خودمون به دست میاد، با تمرین و ممارست به دست میاد. اما خب این همت بلند نیست. بخش عمده همت رو باید از افرادی بخواهیم که ارتباطشون با خدا خیلی قویه، با کسانی که ولی خدا هستند. یکی از چیزایی که باید از اولیای الهی، از دوستان خوب خدا، از کسانی که به مقام ولایت الهی رسیدن طلب کنیم همت هست. شما هر جا یکی از اولیای الهی رو دیدید، یک ولی خدا رو دیدید، چه زنده باشد چه از دنیا رفته، حتی اگر سر قبرش میری، یکی از چیزهایی که ازش میخوای همت باشه. همت. ببینید نه چه زیبا حافظ به ما یاد داده، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. همت. ما هر نقصی داریم، هر ضعفی داریم، اینی که به یه جاهایی نمیرسیم، این که یه برنامه رو شروع میکنیم به هدف نمیرسه، علت اصلیش اینه که یا همت نداریم، یا اگرم داریم همتمون بلند نیست، بلند همت نیستیم. ما از حافظ بخوایم، خودش گفته بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. البته این حافظ، البته حافظ این شعر رو و این توصیه رو، این نصیحت رو، این پند و اندرز، این پیشنهاد، این راهکار رو فقط در مورد خودش نداده ها. منظور از حافظ تمام اولیاء الله هست، ولی خدا که بالاترین و کاملترین ولی خدا معصومین هستن، امام ها. وقتی میری مشهد همت بخواه، امامزاده ها، شاه چراغ میری، آسونه میری، همت بخواه. اونجا هم این بیتو بخون، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. حافظیه هم که میری همش دنبال عکس گرفتن و اینها نباش، اینجا نباشه که فقط یه فاتحه بخونی بیای. همت خواه، یه گوشه‌ای خلوت کن، یه چند دقیقه تو خودت باش، با حافظ حرف بزن، بگو تو گفتی بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، حالا من از تو همت میخوام. این بیت رو براش بخون، بگو همتم بدرقه راه کنی طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. حافظ من تازه این راه رو شروع کردم، تازه دارم با یه چیزای آشنا میشم، کمکم کن، بهم همت بده تا بتونم موفق باشم. اونم همت بلند. همتم بدرقه راه کنی طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. از حافظ بخوایم، از اهل بیت بخوایم. خب همت شد چی؟ هدف گذاری، قدرت و توان هدف گذاری. هم از ولی خدا باید بخوایم، از اولیای الهی، هم خودمون باید حرکت کنیم. یه تمرین اگر داشته باشیم در طول روز از خودمون هی بپرسیم خب من چرا این کارو کردم؟ چرا دارم این کارو؟ چرا دارم غذا میخورم؟ چرا؟ واقعا با چه هدفی؟ میگه خب گرسنمه. نه، گرسنگی هدف نیست، علت هست اما هدف نیست. حالا اینم توضیح بدم براتون بچه ها، فرق هست بین علت و هدف. یه وقت ما میگیم علت این کار چیه؟ علتش گرسنگیه، مثلا غذا خوردن علتش میشه گرسنگی، چون گرسنمه غذا میخورم. چرا آب میخوری؟ این چه سوالیه؟ خب تشنمه، این میشه علتش. ما الان صحبتمون در مورد علت نیست، در مورد هدفه. تو با چه هدفی آب خوردی؟ یکی میگه خب رفع تشنگی، این یه هدفه، این یه همته در سطح معمولی. اما یکی میگه سلامتی بدنم، بعد میگیم خب برای چی سلامتی بدن، برای چی، چه هدفی داری از سلامتی بدن؟ باز پاسخی که داده میشه کم کم ما رو به مراتب بالاتر میرسه. تا اینجایی که من غذا میخورم، حضرت علی به ما یاد داده بگو قو علا خدمت که جواره، برای که بتونم خدمت کنم به مردم، به دین، به خدا خدمت کنم، قوی بشم تا خدمت کنم، خدمت کنم ها، نه اینکه کاسبی کنم، خدمت کنم، نه اینکه تجارت کنم، خدمت کنم، قوی بشم بتونم خدمت کنم. اینو هدفه. چرا باش قهر کردی؟ چرا باش دوست شدی؟ چرا رفتی؟ چرا نرفتی؟ علت یه چیزیه، هدف یه چیز بالاتری است. همت هدف گذاریه، نه علت یابی. اینها رو انشالله با خانوادتون، با پدر مادر هم مطرح کنید تا بیشتر براتون توضیح بدن، گفتگو کنید با خانواده راجع به چیزایی که یاد میگیرید تا ذهن اونا هم درگیر بشه، اونا هم کمکتون کنن، با هم حرکت کنید، رفیقای خوبی باشید. خیلی خوب. در مورد عالم ملکوت بفرمایید جلسه گذشته چی گفتیم؟ از عالم ملکوت چیاشو یاد گرفتید؟ تا من بقیهشو بگم. واقعا یادم نیست. نمیخوام سوال بپرسم. الان یادم نیست. میخوام ببینم تا کجا گفتیم تا بقیهش رو براتون توضیح بدم. اگه یادتون نیمد اشکال نداره، من این غزل رو توضیح میدم، جلسه بعد که یادتون بود بهم بگید تا ادامه بدیم. فقط اون چیزی که خیلی مهمه اینه که حافظ، مولوی، سعدی، اینا خیلی دارن تلاش میکنن که ما با ملکوت آشنا بشیم، ذهنمون درگیر ملکوت باشه. مثل همه نباشیم، متفاوت باشیم. دنبال دنیا که همه دارن میگردن، تو فرق داشته باش با بقیه، تو متفاوت زندگی کن، تو شاگرد مکتب حافظی. خیلی خوب، صدا و تصویر رو دارید؟ خب خدا رو شکر، دیدم هیچ جواب نمیده ایش که گفتم شاید یه وقتی زلزله ای چیزی اومده. خب الحمدلله که صدا و تصویر رو دارید. بقیه نیستن، نمیدونم چرا، تعداد اینقدر کمه. خیلی خوب، همه کلاس ها که رایگان بشه همجوریه؟ خانم عباسی؟ خب باشه، من ها دارید به صحبتام فکر میکنید، ماشالله ماشالله، خیلی خوب، گفتن داریم به صحبتاتون فکر میکنیم، خوبه، باز خدا رو شکر. خب حالا لطفاً از فکر بیاد بیرون، بعدن فکر کنید تا ادامه بدیم. من این غزل رو براتون توضیح بدم یه مقدارش رو، بعد انشالله که یادتون اومد بهم بگید چی گفتیم، چی گفتیم از عالم ملکوت، برای جلسه بعد بهم بگید تا توضیح بدیم، ادامهش رو در خدمتون باشم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. ملائک یعنی فرشته ها. ملائک وجود ملکوتی دارن، ماده نیستند. به همین خاطرم از که ما ملائک رو، فرشته ها رو با این چشممون نمی بینیم، نمیتونیم ببینیمش. اگر میدیدیم میشد ماده دیگه، محسوس بود. قبلا گفتیم ماده چیزی است که با حواس پنجگانه درک میشه، یا با آزمایش یا با تجربه. اما ملائکه ها، فرشته ها، ملائک با چشم سر قابل رؤیت، قابل دیدن نیستن. ما نمیتونیم با این چشممون ملائک رو ببینیم، چون ماده نیستن، وجودشون مجرده. قبلا گفتیم ماده چیه، مجرد چیه. خب حالا اینهایی که مجرد هستند آیا قابل رؤیت، قابل دیدن هستند؟ بله، اما نه با چشم سر، با چشم سر، با چشم دل. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. کسانی میتونن ملائک رو ببینن که از عالم ماده و تعلقات اون آزاد شده باشن، وجود ملکوتی پیدا کرده باشن، حالا میتونن موجودات عالم ماده رو ببینن با چشم دلشون. و چقدر جالبه که حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. بچه ها، حافظ از جمله اون انسان‌هاییست، از جمله شخصیت‌هاییست که با مراقبه، با تمرین، با درخواست از اولیای الهی چشم دلش باز شده، وجود ملکوتی پیدا کرده. به همین خاطره که میتونه موجودات مجرد و ملکوتی رو مثل ملائکه رو ببینه. به این دیدن با چشم دل، دیدن موجودات مجرد، به دیدن موجودات مجرد که توسط چشم دل، یه نیروی درونی انجام میشه، بهش میگن شهود. شهود جنبه عرفانی داره، شهود. الان حافظ در این غزل داره یکی از شهودهای خودش رو بیان میکنه و میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. اون زمانی که حضرت آدم رو ملائکه به دستور خدا گلش رو درست کردن، بدنش رو درست کردن با گل، حافظ میگه من دارم میبینم، دیشب دیدم این اتفاق رو، من دیدم که ملائک اومدن در میخانه رو زدند و گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، شروع کردن به خلق آدم. ملائک به دستور خدا آدم رو درست کردن، بدن آدم رو، جسمش رو، بدن هست آدم رو. و این گل رو به پیمانه زدند، یعنی به باده الهی زدن. این اشاره به همون است که قرآن میگه و علم آدم الاسماء کلها. اسماء و صفات الهی از همون ابتدا به با گل آدم سرشته شده. به همین خاطر میگه ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند. چقدر جالب. من که داشتم میدیدم، یعنی اون وقتی که این وجود ملکوتی پیدا کردم، این شهود داشت اتفاق می افتاد، این ملائک اومدن سراغ من و با من باده مستانه زدند. حافظ میگه من مشغول ذکر خدا بودم، چون باده حافظ قبلا گفتیم باده از جام تجلی صفاتم دادن. حالا حافظ داره اسماء خدا رو، صفات خدا رو بیان میکنه، میگه ملائکم اومدن با من هم نوا شدن. مثلا من میگفتم سبحان الله، اونا هم به من میگفتن سبحان الله، لا اله الا الله، اونا میگفتن لا اله الا الله. هر ذکری من میگفتم اونا هم میگفتن. چقدر جالب. بینا فکر کنیم انسان به کجا میتونه برسه؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. وقتی که خداوند آدم رو آفرید، ملائکه خلقش کردن به دستور خداوند، حالا خداوند میخواد به این آدمی که تازه خلق شده یک امانتی بده، یک امانتی. این امانت انقدر مهمه و ارزشمنده، خداوند این امانت رو ابتدا به آسمان‌ها و زمین و اینها عرضه کرد، یعنی گفت ای آسمان‌ها این امانت رو شما تحویل بگیرید. گفتن ما نمیتونیم. نه اینکه خواستن زیرش در برنا، نه، نمیخواستن فرار کنن، نمیخواستن نافرمانی کنن، واقعا ظرفیت پذیرشش رو نداشتن، توانش رو نداشتن. اونا وقتی که در برابر خدا میگن نه، نخواستن نیست، نتوانستن است. آسمان ها گفتن ما نمیتونیم، نه اینکه نمیخوایم. زمین گفت ما نمیتونیم. کوها که مظهر عظمت و قدرت و استقامت هستن گفتن ما نمیتونیم، ما تحملشو نداریم، نمیتونیم، این بالاتر از ظرفیت ما هست. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. اینجا من دیوانه، من منظور صرفا خود حافظ نیست، یعنی انسانها، آدم. خداوند اون امانت رو به آدم عرضه کرد، گفت ای آدم این امانت رو تو تحویل بگیر. امانت یه وقت یه چیزی میدن برای خودت، تو میشی مالکش، اما یه چیزی میدن دستت به امانت که نگهش داری، حفظش کنی، خرابش نکنی، امانت دار خوبی باشی، چون یه روزی میخوان از تو تحویل بگیرن. امانت. آسمان ها و زمین و کوها نتونستن، گفتن ما توانشو نداریم، اما حضرت آدم که نماینده همه انسان ها هست قبول کرد. قبول کرد، باز در برابر خداوند وقتی چیزی رو قبول میکنه، خدا مستقیم چیزی رو عرضه میکنه و یه کسی میپذیره یا نمیپذیره، مسئله خواستن اینجا نیست. دلم میخواست، دلم نمیخواد، نه. دوست دارم، دوست ندارم، نه. توانش رو وقتی آدم پذیرفت، یعنی آدم ظرفیت پذیرشش رو داشت که پذیرفت، که قبول کرد. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. انسان موجودی است که ظرفیت پذیرش امانت سنگین الهی رو داره، امانتی که کوها و آسمان، آب و زمین نتونستن اون رو بپذیرن، نتونستن. اما انسان توانست و میتواند و همین خاطرم پذیرفت. اون امانت چیه؟ از نگاه حافظ اون امانت عشق هست. عشق، عشق امانت الهی است. وقتی که امانته، شما حق نداری هر جایی استفادهش کنی. امانت، اون کسی که چیز رو امانت دست تو میده، تو حق نداری استفاده شخصی بکنی. بله، اگر اون صاحب امانت به شما بگه خب این امانت رو این کارش بکن، دست اون بده، اینجا استفاده کن، تو میتونی. ما امانتدار عشقیم. باید بشینیم فکر کنیم. خدایی که عشق رو به امانت به انسان داده، ما این عشق رو کجا داریم میریزیم؟ این عشق رو به پای کی میریزیم؟ به پای کی قراره بریزیم؟ اینجا هم هدف گذاری کنیم. مواظب باشیم. مواظب باشیم. قبلا در مورد عشق و انواع اون فکر کنم صحبت کردم، اگرم صحبت نکردیم فایل صوتیش هست، حالا بعد براتون میذارم، فکر کنم توضیح دادم براتون. پس آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. بعد از اون با اینکه انسان‌ها از نیروی به نام عشق برخوردار شدند و وظیفه‌شون اینه که به دیگران عشق ببرزند و با عشق زندگی کنند، اما دسته زیادی، گروه زیادی از انسان‌ها نفهمیدن این عشق چیه و کجا باید استفادهش کرد، امانتدار خوبی نبودن، از عشق سوء استفاده کردن، نتونستن حقیقت رو ببینن، حقیقت رو بفهمن که حقیقت عشق چیه، و این باعث شد که اسیر بشن، گرفتار هوا و هوس بشن، گرفتار خواسته ها و علاقه شخصی خودشون بشن، اسمشو بذارن عشق. یکی شد عاشق ماشین، یکی شد عاشق پول، یکی عاشق خونه، یکی عاشق شغلش، یکی عاشق این، یکی عاشق اون. هر کسی هر کاری دلش خواست کرد، حقیقت رو ندیدند. برای رسیدن به این عشقهای هپروتیشون هم که غیر واقعی است به جان هم افتادند، جنگ ها رخ داد، اختلاف ها رخ داد، در صورتی که عشق در وجود همه انسان هاست و انسان ها باید با عشق زندگی کنن، یعنی باید با هم دوست باشن، یعنی باید مهر و محبت داشته باشن، یعنی عیب های هم رو بپوشونن، یعنی به هم از هم حمایت کنن. اما اون خودخواهی یا اون مثلا حسگرایی، یه تفکرات مادی باعث شد که اینها یه برداشت دیگه ای از عشق داشته باشن و به جان هم بیفتند. اختلافا کم کم خودشو نشون داد. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. بدبختا میگه خیلی ذهن تو درگیر این جنگ و اختلافات رو نکن، تو خودتو درگیر نکن، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. این بیچاره ها چشمشون کوره، نمیتونن حقیقت رو ببینن، چون نتونستن حقیقت رو ببینن گرفتار افسانه پردازی شدند، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. اگر امانتدار خوبی نباشیم، عشق رو آنگونه که باید ازش استفاده نکنیم، یه تعریف خاصی خودمون از عشق داشته باشیم، بعد میگه خب من اینجوریم، تو اینجوری هستی، تو انسانی، باید معیار داشته باشی. معیار، گرفتار افسانه ها میشیم و اختلاف به وجود میاد هرچی میگذره، به جایی که از به هم نزدیکتر بشیم از هم دور میشیم، فاصله بینمون میفته. به جایی که گرفتار وحدت بشیم، بریم سراغ وحدت، از کثرت حرکت کنیم به وحدت، از وحدت به کثرت میرسیم، آسیب میبینیم. سوال کردن که معیار عشق چیه؟ همونی که عشق رو به امانت گذاشت نزد انسان، خودش معیار معرفی کرده. معیار عشق ما فقط باید از او بخواهیم و تشخیص بدیم. قطعا خدا برای ما معیار گذاشته. ما باید خیلی مواظب باشیم که در عشق گرفتار خودخواهی و خودبینی نشیم. کلمه عشق امانت خداست و خود عشق امانت خداست. امانت دار باید باشیم. خیلی باید دقت کنیم که امانت دار باشیم. خب پس خیلی ها گرفتار اختلاف میشن چون اینها عشق شناس نبودن، چون امانتدار نبودن. جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. اما حافظ خدا رو شکر میکنه که امانتدار خوبی است. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، نه اختلاف. هر جای اختلافی به وجود اومد، نشون دهنده اینه که ما حقیقت رو ندیدیم، نشون دهنده اینه که ما امانتدار خوبی نبودیم. هر جا بوی صلح اومد، بوی دوستی اومد، تونستیم به هم نزدیک بشیم، نشان دهنده اینه که حقیقت رو دیدیم، امانتدار خوبی بودیم. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. حافظ میگه خدا رو شکر من دامن نزدم به این اختلاف ها، اسیر اختلاف ها نشدم، اسیر جنگ ها و دعوا ها نشدم. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. صوفی عارف واقعی است، کسی که به عرفان عملی رسیده. البته خب بعضی هاشون تخلف کردن، سوء استفاده کردن از تصوف، اما اینجا حافظ منظورش از صوفی، چون داره تعریف میکنه، نگاه مثبت داره، منظور اون صوفیان حقیقی است. صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند، یعنی اونا هم حقیقت رو پیدا کردن، اونا هم شکر گذارن. همون گونه که من شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان هم رقص کنان ساغر شکرانه زدند، اونا هم امانت دارای خوبی هستند. خب به یک موضوع دیگه ای میپردازه در ادامه همین مسئله. عشق، این امانت، آتش داره، میسوزاند. آتش عشق، عشقی که در انسان پدید میاد، یکی از ویژگیهاش دردمندیه، یکی از ویژگیهاش سوختنه، اغیار رو میسوزونه. هر آنچه غیر او، غیر اون معشوق حقیقی، اینها رو میسوزونه. یکی از چیزهایی که نشون میده ما امانتدار خوبی نبودیم اینه که ما عشق رو، اون عشق حقیقی رو بیام در عشق زمینی استفاده کنیم، اما با معیارهای عشق الهی بخوایم باش برخورد کنیم. گفتیم عشق الهی، عشق حقیقی غیر سوزه، و منظور این از این غیر هم غیر خداست. اگر عشق زمینی این گونه غیر سوز بود، تو امانتدار خوبی هستی. یعنی این عشق زمینی دیدی در کنارش که هستی داره تو رو هی به خدا نزدیکتر میکنه، داره از مظاهر کفر، بیدینی تو رو دور میکنه، این یعنی این عشق الهیه. اما تو بیای این معیار رو خودت قرار بدی، بگی این عشق باید همه رو دور کنه به جز من، غیر سوز باشه با مبنای من. حالا این برای کسایی که تفکر زمینی دارن اشکال نداره ها، ولی کسی که تفکر ملکوتی داره، عشقش باید غیر سوز باشه، یعنی غیر خدا را بسوزاند. هر آنچه که غیر اوست، نه هر آنچه که غیر منه. اینا رو باید حواسمون باشه. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع. حالا از یه آتشی صحبت میکنه، عجب آتشی. خب یه آتش ما داریم، فیزیکیه، مادیه، همین آتشی که دستو میسوزونه، گرم میکنه، روشنایی داره، مثل آتش شمع. مثلا شمع رو وقتی روشن میکنیم میسوزاند، شمع رو کم کم آب میکنه. شعله این آتش، با اینکه این شمع داره میسوزه و آب میشه، وقتی به این شمع نگاه میکنیم، به بالای شمع، اون سر شمع، یک این دایره رو وقتی که از نیمرخ داریم نگاه میکنیم، از زاویه، مثل اینکه مثلا دهن این شمع بازه، داره میخنده. اینو تشبیه کرده به دهان شمع، قسمت بالای شمع رو، که تقریبا دیگه وقتی از زاویه نگاه میکنیم بیزی شکل میشه. میگه این آتش آن نیست که از شعله آن خندت شمع. شمع با اینکه داره میسوزه ولی میخنده، لبخند میزنه، ناله نمیکنه. ولی تازه این آتش حقیقی نیست، این آتش آتش فیزیکیه، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. عاشق حقیقی اون است که به جان پروانه افتاده و این پروانه عاشق شده که هی خودشو میاد میزنه به این آتش و میره و اونقدر این کار رو تکرار میکنه که بسوزه و بمیره. اون عشقی که در جانش افتاده آتش حقیقی است، نه این آتش شمع. معیار عشق اینه که تو رو به اون از دیگتر کنه، تو رو از غیر او دور کنه، به تو وجود ملکوتی بده، به تو نگاه ملکوتی بده. بعضی ها عاشق میشن هر چی از سنشون میگذره از خدا دورتر میشن. قبل از اینکه عاشق بشه یه نمازی هم میخوند، یه دعایی هم میخوند، یه خدا خدایی هم میکرد، اما از وقتی عاشق شده دیگه همه چیز رو گذاشته کنار. هرچی میره جلوتر میبینی از خدا داره دورتر میشه. قبل از ازدواجش انسان قانعی بود، خیلی تعلقی به دنیا نداشت، اما حالا ازدواج کرده همچی چسبیده به دنیا، انگار چه خبره، همچی تو نقش خودش فرو رفته. این بازیگر بیچاره فکر کنه واقعیته، دنیا رو فکر کنه واقعیته، یادش رفته که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بعضی ها اینجوریه، ولی بعضی ها وقتی که این عشق در مسیرشون قرار میگیره میبینیم از برکت این عشق هرچی جلوتر میرن از اغیار دور میشن، از غیر خدا دور میشن، تفکراتشون ملکوتی میشه، دیدشون ملکوتی میشه، آرزوهاشون ملکوتی میشه. دیگه اون آرزوهای مادی که همه دارن، ماشین و خونه و چه و چه، خیلی براش بود الحمدلله، نبودم نبود دیگه، هدف اصلی او نمیشه. آرزوی بزرگ او ماشین دار شدن و خونه دار شدن و این چیزا نیست، الحمدلله هرچی بود خدا رو شکر. آرزوی حقیقی او میشه ملکوت، وجود ملکوتی. میخواد یه شخصیتی مثل حافظ بشه، دوست داره یه شخصیتی مثل مولوی بشه. دغدغه‌هاش کلن فرق میکنه، آرزوهاش فرق میکنه دیگه، آرزوهاش بزرگ شده، ملکوتی است. خب آرزوهای مادی رو که خیلی ها دارن از ما قوی تر، خیلی هم بهش میرسن، ولی خب چی شد؟ حافظ تلاشش اینه که ما رو ملکوتی کنه. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدن عشق. این آتش حقیقی آتش عشقه. و بیت آخر هم یه جمع‌بندی میکنه به نظر من و میخواد بگه بچه‌های خوب حرف منو گوش کنید، من اینا رو الکی نمیگم، من یه آدم جوگیری نیستم. حافظ میگه همه اینها اندیشه پشتشه، فکر پشتشه، با فکر دارم باهاتون حرف میزنم. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. هیچ کسی نتونست از رخ اندیشه نقاب رو برداره. اندیشه، تفکر، پشت این نقابی پنهان شده. حافظ داره این اندیشه های پنهان شده رو برای ما آشکار میکنه، در اختیار من و شما میذاره. حالا معرفت داشته باشیم، فهم داشته باشیم، این اندیشه ها رو از حافظ میگیریم، تو زندگیمون پیاده میکنیم. وجود ملکوتی، تفکر ملکوتی، نگاه ملکوتی، آرزوهای ملکوتی، زندگیت باید رنگ و بوی ملکوتی پیدا کنه مثل حافظ، دغدغه‌هات باید ملکوتی بشه مثل حافظ، باید به عالم مجردات فکر کنی، همت بلند دار که از که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ممنونم از شما عزیزان، گوارای وجودتون باشه. امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه. دربارش فکر کنید بچه ها، گوش کنید دوباره این فایل رو، با خانواده دربارش گفتگو کنید، دربارش صحبت کنید، تا در ذهنتون و در قلبتون نهادینه بشه انشاءالله. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.